حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
از رادیو تهران در خدمت شما هستیم و همراه شما عزیزان ممنونم که تا این لحظه شنونده ما بودید و امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. اگر علاقمند هستید که عضو کانال رادیو تهران در پیام رسانه بله باشید، لطفاً همین الان به شماره 1058-822 عدد 94 رو ارسال بفرمایید و عضو کانال باشید. ممنونم از اینکه ما رو میشنوید و متشکرم که راجع به برنامه‌های ما اظهار نظر هم می‌فرمایید. ساعت 13:30 دقیقه است و زمان اون که همراه با شما برنامه امروز انعکاس رو بشنویم.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در نیاز
جمهوری اسلامی
واقعاً
دو تا جمهوری اسلامی، یک جمهوری اسلامی در خیابان
پوتین سوسیالیستی را به فقه اسلامی نداریم گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیونی، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران چی هست.
انعکاس انقلاب اسلامی دستاورد مبارزه مردمی است که از جان، مال و زندگیشان گذشتند. 8 سال دفاع مقدس سند گرانبهای این فداکاری ها و از جان گذشتگی هاست. سبک بالان عاشق بیشماری سوار بر توسن شرف و عزت به معراج خون تاختند و در همان حال سینه هایی در قفس تنگ بازداشتگاه های عراق تپیدند. آنها بهترین سالیان عمر خود را آنجا گذراندند تا ندای حق و حقانیت نواخته شود و نام ایران در اوج درخشش بماند. اسیران ایرانی با پیروی از کاروان اسیران عاشورا در اسارت آزادگی آفریدند و دشمن ریاکار را رسوا ساختند. به احترام اسیران جنگی و مفقودان آن، روز 11 محرم هر سال را که همزمان با مصیبت دردناک اسارت اهل بیت پیامبر است، روز تجلیل از اسرا و مفقودان نامگذاری کردند. و اینک روایت چند تن از آزادگان از روزهای اسارت در تکریت 5
دو جور میشه معناش کرد. یک زندان در زندان، چون این تکریت 5 سه تا اتاق بیشتر نداشت و اینهایی هم که اوورده بودن تو این اردوگاه از تمام اردوگاه های عراق جمع کرده بودن به عنوان موزین ها یا به قول خودشون دجالین یا باز حرس خمینی به این اسم آورده بودن. یعنی اینا رو آورده بودن که اینجا چال کنن. حداقل 6 ماهی بچه ها رو نشونه صلیب ندادن. ایران تحت فشار گذاشته بود اینا رو، صلیب تحت فشار گذاشته بود اینا رو که باید این اسیرا چون شناسنامه دار بودن باید نشونشون بدیم.
ارتشی داشتیم، سرباز داشتیم، پاسدار داشتیم، فرمانده یه تیپ داشتیم، روحانی داشتیم، تکدیرانداز داشتیم، دانش آموز داشتیم. یعنی تمام اقشاری را که بعد دو مرتبه تا گروه های مدنی دیگه داشتیم که مثلا لزوماً نظامی نبودند. حتی افرادی داشتیم که افغانی بودن که یعنی دو مرتبه این ایرانی، ما اونها یک مهمان میپنداشتیم. اون مهمان نوازی ایرانی رو اسمش چی بود؟ اون افغانی
محمد اوتکی
و فرنسا. از این جهت باز یک جورایی نمایندگی میکرد ایران رو به لحاظ خشوندی اجتماعی.
سنتون چقدر بود اسیر شدید اموجا؟
سن
که اسیر شدی
40 خورده بودم.
میرن آدما ولی آنچه از آنان میماند خاطره هاشان است و مصداق بارز آن خاطرات کسانی است که نزدیک به 10 سال از خود خاطره های به یاد ماندنی گذاشتند. آن هم چه خاطراتی؟ کجایند کسانی که در رسانه‌های مجازی ادعای دوستی و علاقه می‌کنن، اما همین که به اهداف غیر انسانی خیش رسیدن، پشت پا و همه چیز زده و همه گذشته‌ها و گفته‌های خیش را فراموش می‌کنن. بیایند دوستی و محبت را بیاموزند از کسانی که در مکتب خمینی تربیت شدند و پای درس اخلاق و ابو تراوی در اردوگاه‌های اسارت درس شهامت و پایداری آموختند.
بسیاری از دوستان اینجا هم رو بعد از 26 سال دیدن. بعضی یکی از یه از اردوگاه جدا شده بودن بعد از 30 سال دیدن. 30 سال.
خوشنودی آقا امام زمان صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عراقی ها از هر 4 اردوگاه موصل تعداد حدود 15 تا 20 نفر را جدا کردند و دست بسته سوار بر اتوبوس راهی اردوگاه بسیار کوچکی در بیابانهای اطراف شهر تکریت نمودند. این اسارتگاه که به زندانی صحرایی شباهت داشت به اردوگاه شماره 5 افسران ملحق شده بود و یک دیوار بلند آن دو را از هم جدا می کرد. روز قبل نیز تعدادی کمتر از 80 نفر را از اردوگاه های انبر که الانبارم گفته میشه و رمادی آورده و آنها را در آسایشگاه 1 و 3 جا داده بودند. این اسارتگاه کوچکترین اردوگاه اسرای ایرانی در عراق بود. طول اردوگاه حدود 60 متر و عرض آن 20 متر. 3 آسایشگاه داشت که حدود 52 نفر در هر آسایشگاه مستقر بودند. آنجا بازداشتگاهی جدید بود که بیشتر اسیران ثبت نام شده‌ای که شهرت و فعالیت فوق‌العاده داشتن را به آنجا تبعید کردند. نزدیک ظهر اسرا با زبان روزه یکی یکی از اتوبوس‌ها پیاده شدند. پیش از آن که پایشان را بر زمین بگذارند، سروان جمال افسر کینه‌توز و خشن عراقی با سیلی‌های پیاپی از تک تک بچه‌ها پذیرایی می‌کرد. سپس 2 سرباز در جلوی در اتوبوس با مشت و لگد حمله را آغاز می‌کردند و اسرا ناخواسته به سوی کانالی که دیوارهای آن را سربازان عراقی تشکیل داده بود راهنمایی می‌شدند. آنها با کابل‌هایی که در دست داشتند با شدت هرچه تمام‌تر ضربه‌های خود را بر سر و بدن اسیران فرود می‌آوردند و آنها مجبور بودند به سرعت از میان آن تونل وحشت بگذرند.
حسن کلوجی
اکثریت شاید 90 درصد رو نایده بودن که امروز الحمدلله به همت دوستان توفیق بزرگی نصیب ما شد.
تونستیم بشناسین حملیه رو؟
بله، بعضی وقت اسما یادمون رفته بود به خاطر این مدت طولانی که از هم دور بودیم، حدود 26 سال خورده بود دیگه، ولی قیافه ها کاملا بله تو ذهنم بود.
حالا شما ایشون هم دیگه رو دیده بودید؟
نه خیر، ولی من شناختم به اسم ایشون هم منو بده بعضی خوب فرق میکنم، اموشی اینو دیگه همه میشناختم.
آقای کریمه یزدی از مشهد اومدن، آسه جمال از شیواز اومدن، آقای مسعود از دسپول اومدن، از شرق و غرب ایران دوستان اومدن،
عاشقانه خدمت میکردن به هم دیگه تو هر موردیان. حالا یه موردش مورد درسیش بود، یه موردش بود بچه‌هایی که ما ناتوان داشتیم، واقعا بچه‌هایی که بر اثر مجروحیت‌های جنگی تو دوران اسارت مثلا ناتوان بودن، همون رفتن عادیشون رو نمیتونستن، خدمت میکردن بهش.
طرف بلند میشه شب میرم شکر تو کلام بلند میشه میرم شب لباسای بنده خدا رو مثلا در میورد میبرد میشست با او آب کم نمیذاش کسی به اگه میفهمید کسی رو ما سراغ مسئله حلالت نمی کنم اگر یه وقت بریم بگی من لباسا رو شستم.
بین بچه ها بودم خصوصا حضور حاج آقا توی جمع بود. الان وقتی که صبح پا می شدیم و چشمون به چش حاج آقا می افتاد خدا رو شکر می کردیم.
حاج آقا از اولش بودن؟
ابتدا بودن حاج آقا.
از ابتدا بودن؟
از حاج ابو طلحه ابتدا بودن. مثلا یکی از درترین موقعیات حاج آقا رو صدا زدن، اصلا تو حیات نزدن حاج آقا، حاج آقا رو بردن روبروی آسایشگاه ما، یک اتاقه که بود رضا نگهبان ما بود، بردن داخل اتاق. حاج آقا رو خیلی کتک زدن، ولی حاج آقا یک آخ نگفت، چون امکان داشت که اول بود که بچه ها تازه اومده بودن، بچه ها ناراحت بشن، بچه ها مثلا یک حرکت انجام بدن. یعنی وقتی که آمدن لفظ حاجی آقا میجی بود که میگفتن آقا جون، گفتم از آقا چطور شد چی بود، هر چی سوال میکردم چیزی نبود آقا جون، صحبت کردیم و اومدیم. ما
بعدی برو آقا، هوا گرمه آقا، هوا گرمه. بعدی مأمور عراقی اسم ابو ترابی رو برد، دیدیم ایشون اینجا هستند و گفتن انا، گفت بدون هیچ مقدمه ایشون صدا کرد جلو و جلوی ما شروع کرد به کاب زدن. من از آقای محبی پرسیدم چند تا کاب زد، گفت که حدود 100 تا کاب زد و عصبانی بود، خیلی عصبانی. گفتم چرا عصبانی بود؟ گفت برای اینکه کاب میزد که ایشون خواهش کنن، التماس کنن، ایشون هم هیچ التماس نمیزد، فقط میگفتن 11. بعد میگفت که در تمام این مدت رو دستاشون بودن، سینه نیمد رو زمین، نشد، کابل افتاد. همونجا ایشون پاشدن کابل رو برداشتن، گفتن تفضل سیدی، که میگو من خودم دیدم که مأمور عراقی قطرات عشق از چشمش جاری شد.
به قطری زدن اصلا نمیشه تعریف شد. یه گروه باندوی بود، نمیدونم اسمش چی بود، حالا نه قبل از اون که خود حسین روانی بود، نه پتو داشتیم نه هیچی، همون چیز جزئی هم که داشتیم همون روز تو اردوگاه آتیش زدن، همشون همدون یاده دون. شب همه نشسته بودیم زانوی خم گرفته بودیم، یکی متلک میگفت مثلا محمود پهلوان که الان مشهدیه، میگفت حاج آقا خوشمزه بود نوش جوندون، کمرا تمام سیاه بود، جای کابلا بود. آی نیکی یادش
گریهش گرفت.
گروباندو اومد و صدا زد که ابو تراب، بلند شد خیلی با احترام اینجوری نشون داد، گفتی میدونی چیه؟ گفت نه. گفتی پماده آمر به ما گفته برو بچه هایی که امروز زدیم کمراشون رو چرک کن و گفته از ابو ترابی شروع کن، درست آقا؟ حاجی ما گفتیم حاجی که بابا سم مگه روم نمیشه آخه، مگه میشه آخه من کمرمو بزنم بالا پیش بچه ها جای کابلا رو نشون بدم که کمر منو چرک کنن؟ کمر حاج آقا جای خالی نداشت. حالا ما هرچی بگیم شیرینه، هرچی تلخه، کسی نمیتونه باور کنه. بدنش آتیش گرفته بود، تو آتیش میسوخت از این پاماده، ولی خدا شاهده اصلا به لب نمی آورد. هیچی پیرنشو پوشیدم اومد، من وقتی دیدم پوشش رو دیدم خود بچه هم مثل هم الله آج آقا نیکی شروع کردن گریه کردن، الان همشون داری گریه میکنه و خم به ابرو نمی آورد. خیلی درس ها یاد گرفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم. یک روز من اخ تو صورت ایشون ندیدم و به عنوان یک پدر، به عنوان یک آقا، به عنوان یک مربی، به عنوان یک فرمانده، به عنوان یک مدیر قبول شد. روحشون شاد.
بازی اولی ما بود.
یاد حسین را شهید. نماز جماعت ممنوع بود. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم به شکل ده نفر بغل دیوار آدم نماز جماعت برقرار میکردیم، که ما یکی از برادران اونجا به نام آیه غزلباش مثلا هم مدعا بود هم دعا میخوند، برای روحی بچه ها این چیزا را حساب بیان میکرد. نماز که تموم شد، سرباز عراقی پشت پنجره ظاهر شد، گفت من صدایش اینطور تدبیری شنیدم، این کی بود؟ ما هرچی اینو پیچوندیم که یه طریقی بره، خجور نشد، شاید ربع ساعت شاید 20 دقیقه طول کشید دیگه، ما مجبور شدیم اسم یه نفره بدیم. بعد من دست بلند کردم بچه ها، گفت ما اسم منه بده، گفت فلانی تکبیر گفته.
یه وقت هست ما میگیم که فضای تنگنای اسارت، خب تنگنای اسارت یعنی چی؟
هیچ امیدی نداشتیم جز خدا.
مایی که زمان شاه تو زندان بودن، اونا خیلی بعضشون باز بهتر بود تا ما تو عراق، چون اونا باز هرچی باشه تو کشور خودشون بودن، اون زندان بادم هرچی باشه ایرانی بود، ولی مال ما دشمن بود، عراقی بود. هیچ امیدی هم همونطور که همونشی این اشاره پرمودم به بازگشت نبود. اصلا ما اصلا فکر نمی کردیم بیاریم آخرش هم ما رو میکشن اینجا تیرباران میکنن و اصلا بازگشتی در کار نیست.
اونا به روش های مختلف میخواستن بچه های ما رو بشکنن، حالا از اردن تلویزیون پخش کردن آهنگ های مبتذل، اردن نشری های سازمان منافقین داخل اردوگاه، اردن روحانیونه که روحانی نماهایی که وابسته به دولت بعث بودن میومدن برای ما سخنرانی میکردن، از آیات روایات میگفتن و تفسیر میکردن و میگفتن که رهبر شما اشتباه میکنه، یعنی از همه جهت.
گفت خب حالا بیا فوش به امام بده. گفت نه لازم فوش بده، دور هم شروع کردن بزدن. این گذشت، گفت ما باید سریع آقا رو ببریم بهش که باقید تیزبار متکبری داخل کشوه بیارش آوردش. گو بیالا از شد تاگو بخواب فکر میکرد من میترسم. من دکمه رو باز کردم، دراز کشیدم جلوش، همه که دراز کشیدم دیگه مثل که دیگه روانی شد، دیگه دیوانه شد، شروع کرد دیگه اصلا دیگه با کا با مش با لقل
با شلاق با شلاق افتادم میزدن گم 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 گم. شاید بعضی ها اینه نگفتن، زمانی هم که دی ایران همه اینا نمی برد امام رضا ایور ور، نوبت به اتاق ما رسد اینا شاهدن. همین تو ایوانی که حضرت امام حسین علیه السلام ایوان اول وارد شدیم، اینطوری حاجی ها دست منو می گرفت، می گفت امو شیرینی، اینا همه به مال ایرانن، ایران درستشو کرده، از هر اونجا خزیده میداری، یعنی مثل چی؟ یا آقایان شاهدن، همینطوری ما وارد شدیم. تاریک شد، همون بسی های لعنتی، همون بسی های از خدا بی خبر سر زدن به دیوار، شروع کردن به گریه کردن با این حرکتی که ما نشوندن.
اشهد ان خاتم الانبیاء و سید المرسلین محمد رسول الله.
الله اکبر.
ذلک الله اکبر.
یعنی انگار در عالم توسل دو ضرب در دو چهار نمیشه، انگار دو ضرب در دو میشه مثلا 10 میلیون. انگار تو محاسبات نمی گنجه ارتباط با غیب. یعنی شما وقتی مضطر بشی و توسل کنی اونم به منبع فیض فیاض، یه جورای دیگه زندگی رقم میخوره. ببینید ما اینا رو با چشمامون دیدیم. من اینو چطوری بگم؟ اصلا تونستم انتقال بدم اون حس رو؟
واقعا دانشگاه بود به نظر من اسارت. خیلی چیزهایی که من شاید تو زندگی عادیم، تو زندگی روزمرم شاید اصلا متوجهش نمی شدم، چه از نظر مسائل اخلاقی، چه عبادی، چه شرعی، هر چیزی توی اونجا بچه... خیلی چیزها رو یاد گرفتیم.
بچه هایی با این با معرفتی، بچه هایی به این خوبی، خداوکلی من بارها شده که مثلا قم گرفتدم از نمیدونستم چیکار بکنم، یا تماس گرفتن تلفنی با یا آزاده، حالا آقا جلیل اونا بچه هایی که باشون در تماس هستم زنگ میزنم، ولی اگه وقتی همدیگر رو میبینیم من 5-6 ماه همجوری شارژم.
چون اونجا یک شرایطی بود که این فضا رو ایجاد میکرد که بچه ها در حد اعلا نسبت به هم مهربانی کنن، در حد اعلا نسبت به هم ایثارگری کنن، دیگری رو ترجیح بدن به خودشون. میتونم بگم که روحیه اسارت روحیه ترجیح دیگری بر خود بود. الان درد ما تو جامعه، شما برین تو این دادگاه ها، برین تو این کلانتری ها، دعوا سر چیه؟ سر خوده.
از این محدودیت نفرات و محدودیت امکانات استفاده بهینه رو کردن بچه ها. واقعا معتقدم بهشت اردوگاه ها بود. من اعتقادم این است.
میگن شرف المکان بالمکین. دوستمون امیر آقا فرمودن که بهشت بود، راست میگن بهشت بود، ولی نه از لحاظ دنیایی و امکانات. بهشتی که افراد تک تک ساخته بودن، این پازلی که ساخته بودن، هر یکی کنار هم نشسته و به جا نشسته بود، یه بهشت ساخته و بهشت معنویت. یعنی وقتی که حاج آقا ابوترابی یا روزی که از اردوگاه بردنش، من در تکمیله دوستان عرض کنم، حاج آقا وقتی خواست از اردوگاه خارج بشه، درهای سیمخار داره اردوگاه را گرفت، آهنی ها گرفت، بوسید و خداحافظی کرد رفت. من معنای این درک نکردم اونجا یعنی چی. الان که دوستمون امیر آقا فرمودن که بهش بود، که دوستان تک تک با معنویات خودشون، با خلوص خودشون، با عبادت‌های خودشون اونجا رو ساختن.
اسارت همش زیبایی بود، تمام اسارت زیبایی و غیر از این چیزی نبود. سخت‌ترین لحظه اسارت موقعی بود که یکی از دوستان یک درد داشت، مثلا اموشینی رو میگفت مثلا دندونم درد میکنه، یکی داشت درد میکشید، بقیه داشتن تماشا میکردن، بچه ها گریه میکردن. خدا شاهد اینطوری ما آیه قدیم هستش تو آسایشگاه، درد کلیه داشت مثل مار به خودش میپیچنه، بدتر از خودش برای بچه ها بود که زجر میکشیدن. این فکر میکنم یا یکی مثلا صدا میزدن میبرن تو حیات میزدن، از عراقی ها وقتی تو جم میزدن هیچ اشکال نداشت، واقعا شیرین بود. از تونل وحشت هم عبور میکردی شیرین بود، همه با هم میرفتیم میگفتیم. ولی وقتی یه نفری میزدن برای بقیه دردناک.
شب شد غذا میوانه که من غذا رو دوستم بخورم، هیچی رو دوستم بخورم. آقا شب شد میدونی سر بازش یه نجا افانش میردم میردم از این لبینجا این هی میرد نگاه میشد من مورد میشد ما با چی ها نمیتونستم بکنم. آقا کار خدا شد این اومدا یه دونه سیب برم و گوش لبی پنجره ما رفت. آقا این سیب را ما هفته هم خوندیم به این سیب. آقا گفتیم خدای ما چی اینجا برای خوردن نداریم، نه دارو داریم نه دوا داریم، هیچ ما دیگه هیچی نداریم. دهنمونم مزرو خلاصه یه دو سه ساعتی تو چشی تا این سیب ما گازد ما خوردیم. آقا آب شد رو آتش دختم یه نسی که ما خوردیم اصلا حال ما را از این رو بگوش.
خبرنگار آمریکایی که یه مناظره با این یکی از سناتورها داشتیه.
آره
عجیبه اینا تحول حال
خبرنگار خیلی
دیدی خوش اون دیدی دی. آنچنان از تشیع و ایران دفاع کرد که اصلا خوش گفت ببخشید معذرت میخوام این جبهت النصره و داعش و بوکو حرام و اونم کیک و کیک و کیک و کلان اینا ایران تأسیس کرده.
ایران 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 خواهیم آمد، ایران ایران خواهیم آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر جان سلام. اگر بگویم زمان جبهه و اسارت را با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم، و بهتر بگویم در قطعی از بهش بودم، بی جا نگفتم.
حاجی لباسه اسارت در همین نرمی و خوبی بود؟ تمیزی؟
نه، پارچش که متفاوت تر بود، پارچش زخیم تر بود و رنگش می کنم کلر تر. پی دبلیو یعنی پریزن آف وار یعنی زندانی جنگ.
یک روزی به زور تن ما کردن این لباس رو، ولی شما دیدید دیروز بچه‌ها با رغبت این لباس رو پوشیدن. میدونی چرا؟ من رازش رو تو این شعر میگم، تو این خط شعر، که اگر بخوایم فضای دلی بچه‌ها رو ترسیم کنیم، این ابیات یه مقداری ابعاد اون خلاصه فضا رو میتونه برای ما به تصویر بکشه که خانه عشق است اینجا، منظور فضای اسارت، خانه عشق است اینجا، گوشه زندان نباشد. این مدال افتخاری است، کسی جز ما ندارد، کسی جز ما ندارد.
سکته کرده بودن.
آره زنگ فشار خون داشت برای ساره.
یکم زنگ زدم به
ایلو خون داشت دادم.
حاجی آقا چطورن؟
گوشی گرفت حاج آقا سارم خوبی؟
خب من خدا به جان نمی گریه کرد. من نمیشستم به جان گریه کرد و خیلی پشت گوشی خیلی ناراحت شدیم واقعا ناراحت شد.
دو سه ساله که مریضیا و اون دردایی که تو اسارت بوده الان داره سر باز میشه.
شهدا شرمنده ایم، مخصوصا شهدای غریب و مظلوم دوران اسارت، که چه راحت جسد مطهرتان را علی رغم میل باطنی گذاشتیم و آمدیم.
من میگم نور بباره لحظه به لحظه به حضرت امام رحمت الله علیه، که همچنین هم هست که یه همچین بچه هایی رو تربیت کردن. اینا همش یه جلوه ای از اون قلب رحمانی حضرت امام رحمت الله علیه بود که خب تو این بچه ها جلوه کرد در فضای اسلام.
اون به بعد که خدا به این طفل داشته که قرار بوده که مسیر تاریخ رو به شما کرسود عوض بکنه و اون مسائلی که حالا در انقلاب اسلامی و در نهضت و بقیه مسائلی که حالا استحضار دارید همه بر هم رو بهتر از بنده داشته.
بدترین اتفاقات اسارتمون
من
که میتونیم بگیم که اصلا فراموش نشده نیست، این بود که همیشه آرزو میکردیم تا زمانی که تو اسارت هستیم فوت امام رو اتفاق
نیفته،
ولی اتفاق افتاد.
درست.
اتفاقی که شاید باور کردنی نباشه برای کسی، شاید آنقدر که تو ایران سخت بود تو اسارت چندین برابر
سخت‌تر بود.
قالو سلاما رو ما فهمیدیم اونجا که چطور اهل بهشت به هم سلام میکنن، که در بهشت فقط با هم سلام و سلم و سلامت و رفق و مدارا ارتباط داره. ما دیدیم این روزها رو که دیگری چطور میدوه برای اینکه کتک بخوره رفیقش کتک نخوره، از غذای خودش کم میخوره با غذا بازی میکنه که دیگری غذا رو بخوره.
اگر که الان جنگ بود بازم به همون انگیزه میرفت
نه، یک شما هدف داشتیم رفتیم و برای هدف رفتیم، اگر جنگ هم بشه و همین هدف باشه میگه مشکل نداره.
اگه دوباره اصیل بشه چی؟
مشکل نداره، اصیل دیگه ما راش بلده
میزنن
بزنن اشکال نداره، ما دیگه مشکل نداره.
بزرگ و پاینده باد نام اسیران آزاده و شهیدان گمنام بیقرار که نشان آنها در بی‌نشانی‌شان است.